سلام و صبح بخیر، بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش همراه شما هستم در این بخش خبری با آخرین اخبار ایران و جهان. مایک پومپئو از ایران خواست به انتقال تحریک‌آمیز سلاح از طریق سوریه پایان دهد. خانواده 8 فعال محیط زیستی با یه بازداشت شده خواستار دخالت آیت الله خامنه‌ای برای آزادی آنها شدند. و دبیر کل حزب کارگزاران خواستار استعفای حسن روحانی شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از ایران خواست به انتقال تحریک‌آمیز تسلیحات از طریق سوریه پایان دهد. آقای پومپئو روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای با اشاره به سقوط یک هواپیمای روسی در آسمان سوریه، وجود تسلیحات ایران در سوریه را تهدیدی برای منطقه دانسته است. دوشنبه شب و همزمان با حملات اسرائیل به اهدافی در لازقیه، یک فروند هواپیمای روسی با 14 سرنشین سرنگون شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، ارتش سوریه را مسئول سقوط هواپیمایی روسی دانسته و بر ادامه مقابله با اقدامات ایران در سوریه تاکید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز سوریه را مسئول سقوط هواپیمایی روسی دانسته است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده پدافند هوایی سوریه سهواً عامل سرنگونی هواپیمایی روسیه بوده، ولی مقصر اصلی اسرائیل است. خانواده 8 فعال محیط زیستی بازداشت شده از سوی اطلاعات سپاه روز سه‌شنبه در نامه‌ای به علی خامنه‌ای خواستار دادرسی عادلانه و آزادی آنان شدند. خانواده این فعالان محیط زیستی از رهبر جمهوری اسلامی خواستند که دستور رفع محدودیت‌ها و دسترسی به وکیل را برای بازداشت شدگان صادر کند. خانواده‌های عبدالرضا کوهپایه، سام رجبی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، سپیده کاشانی، امیرحسین خالقی، مراد تاهباز و هومن جوکار که به جاسوسی متهم شدند، این نتیجه ماندن تلاش‌های خود برای دیدار با دادستان تهران را خبر دادند. به گفته خانواده یکی از بازداشت شدگان، دفتر آیت الله خامنه‌ای پیش از این با اطلاعاتی خواندن این پرونده گفته بود در آن دخالتی نمی‌کند. وزارت اطلاعات ایران جاسوس بودن این فعالان بازداشت شده را رد کرده است. دبیر کل حزب کارگزاران با انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی گفته است اگر رئیس جمهور نمیتواند کاری کند، باید وضعیت را به مردم بگوید و استعفا کند. غلام حسین کرباسچی در گفتگو با نشریه اندیشه پویا گفته است استعفای روحانی میتواند کمکی کند که اگر او قهرمان نیست، دست کم منفور هم نشود. دبیر کل حزب کارگزاران تاکید کرده اگر روحانی استعفا را به مصلحت کشور نمیداند، باید به گفته وی از خواب سنگین برخیزد و روشن و شفاف با مردم روبرو شود. حسن روحانی تیر ماه گذشته با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران در پاسخ به برخی منتقدین داخلی گفته بود که دولت نه استعفا می‌دهد و نه کنار می‌کشد. صدیقه پیش نماز، مادر فرهاد میثمی، در گفتگو با رادیو فردا با ابراز نگرانی از اعتصاب قضایی 49 روزه پسرش در زندان اوین گفت که از زندان خبر دادند که حال پسرش وخیم است. مادر فرهاد میثمی خواستار انتقال فوری پسرش به بیمارستان شده است. فرهاد میثمی 9 مرداد بازداشت شد و یکی از دلایل بازداشت او داشتن بچه‌های سینه من با حجاب اجباری موافق نیستم عنوان شده است. از دیگر سو آرش صادقی، زندانی سیاسی، پس از یک عمل جراحی 7 ساعته برای آغاز درمان سرطان استخوان برخلاف نظر پزشک معالجش به زندان رجای شهر منتقل شده است. آرش صادقی سال 1393 به همراه همسرش گلرخ ایرایی بازداشت شد. دادگاه انقلاب او را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تهیه گزارش‌های حقوق بشری و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و پژاک به 19 سال زندان محکوم کرده است. وبسایت هرانا نیز گزارش داده در ادامه اقدامات قضایی و امنیتی علیه شهروندان بهایی، 6 بهایی در شیراز بازداشت شدند. هنوز از علت دستگیری این 6 نفر اطلاعی در دست نیست. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم میتونید دنبال کنید. در فیسبوک با نام کاربری رادیو داد فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. شما میتونید پیام‌های صوتی خودتون رو به صفحه تلگرام ما ارسال کنید و نظرات و دیدگاه‌هاتون رو با ما در میون بذارید. تلفن تماس ما هم هست 2042-02-2112-2112. اما در اینجا همراه میشیم با همکارم مهدی طاهباز و صبحانه با خبر دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، توافق بر سر جلوگیری از حمله به ادلب در سوریه و واکنش کاربران ایرانی به احتمال فیلترینگ اینستاگرام. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. ایران و گروه‌های اپوزیسیون سوریه از توافق میان ترکیه و روسیه برای جلوگیری از حمله به ادلب که آخرین پناهگاه مخالفان دولت بشار اسد محسوب می‌شود استقبال کردند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پی دیدار روز دوشنبه ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان بر سر سوریه از این دیدار استقبال کرد. دیداری که در شهر سوچی روسیه برگزار شد و هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی در آن حضور نداشتند. رهبران روسیه و ترکیه بعداً اعلام کردند که در این دیدار برای ایجاد یک منطقه حائل در ادلب توافق کردند. پوتین در نشست مشترک خبری با اردوغان گفت غیر نظامی کردن این منطقه حائل که بین 15 تا 25 کیلومتر خواهد بود از 15 اکتبر سال جاری 23 ماه مهر آغاز خواهد شد. به گفته وی شورشیان افراطی از جمله اعضای وابسته به القاعده و جبهه نصرت تا 10 اکتبر فرصت دارند سلاح‌های سبک و سنگین خود را زمین بگذارند و منطقه را ترک کنند.
ما برای دستیابی به صلحی پایدار چاره جز مبارزه قاطع با تروریسم.
در جلسه اخیر سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در مورد سوریه که در تهران برگزار شد، دولت‌های ایران و روسیه از ادامه حمله به مخالفان اسد و سایر گروه‌های مسلح که در شهر سنگر گرفتند حمایت می‌کردند و از پیشنهاد اردوغان مبنی بر اعلام آتش بس برای جلوگیری از براه افتادن به توصیف او حمام خون و هموار کردن راه مذاکره استقبال نکردند. روز سه‌شنبه گروه‌های مخالف دولت اسد و همینطور سایر گروه‌های مسلح باقی مانده در ادلب هم از توافق حاصل میان پوتین و اردوغان استقبال کردند. با پذیرفتن این پیشنهاد حمله به ادلب متوقف خواهد شد و ارتش‌های روسیه و ترکیه از 15 اکتبر این گذرگاه حائل را کنترل خواهند کرد. کیان معنوی، رادیو فردا.
خب همونطور که دیدیم و شنیدیم، ایران و گروه‌های اپوزیسیون سوریه از توافق میان ترکیه و روسیه برای جلوگیری از حمله به ادلب که آخرین پناهگاه مخالفان دولت بشار اسد محسوب میشه استقبال کردن. برای گفتگو و تحلیل در این رابطه همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای میلانی، پیشتر ایران و روسیه درخواست آتش بس ترکیه در رابطه با ادلب رو رد کرده بودند. چه اتفاقی افتاد که این توافق حاصل شد؟
به نظرم سه اتفاق مهم در این دو هفته اخیر افتاده. اول اینکه مسئله عمده اینه که ادلب اهمیت راهبردیش برای ترکیه خیلی بیشتر از ایران و روسیه هست. دلیلش هم اینه که ترکیه در اونجا سرباز داره، تعداد زیادی از نیروهای سوری رو داره تربیت میکنه و میخواد موقعیت خودش رو مستحکم‌تر بکنه که بتونه رول خیلی مهمتری در مذاکرات آینده در رابطه با سوریه شرکت بکنه. مسئله دیگه که نه ایران با اون روبروه و نه روسیه اینه که اگر حمله میشد به این استان، تعداد زیادی پناهندگان به وجود میامد که این پناهندگان یا باید میرفتن ترکیه یا راهی پیدا میکردن میرفتن اروپا. بنابراین هم جمهوری اسلامی و هم روسیه به نظر میرسه به خاطر اینکه بتونن اتحاد سیاسی خودشون رو با ترکیه نگه دارن، یه مقداری حاضر شدن پوان بدن به ترکیه و این حمله نظامی رو حداقل برای مدتی تأخیر بکنن. مسئله دوم فشارهای سیاسی رئیس جمهور آمریکا و دولت آمریکا و غربی ها بود. اگر یادتون باشه چند هفته قبل آقای ترامپ یه توییتی کرد که در اون توییت گفت اگر دولت سوریه سلاح‌های شیمیایی استفاده کنه عکس العمل جدی آمریکا نشون خواهد داد. ولی بعد از اون بعضی از مقامات آمریکایی گفتن که حتی اگر دولت سوریه حمله نظامی بکنه آمریکا ساکت نخواهد نشست. و مسئله سوم به نظر من جلوگیری از یک فاجعه انسانیه که هم ایران و هم روسیه به این نتیجه رسیدن که اگر الان حمله بکنند اللحاظ بچه بین المللی ضرر خواهند دید. و در نظر داشته باشید که هفته آینده سران خیلی از کشورها در سازمان ملل خواهند بود و اگر این حمله اتفاق می افتاد مسئله فاجعه انسانی سوریه می شد مسئله مهم در سازمان ملل متحد و این نه به نفع ایران بود و نه به نفع دولت روسیه.
آقای میلانی، توافق اصلی میان ترکیه و روسیه حاصل شد در رابطه با حمله نکردن به ادلب. چرا ایران در نشست سوچی حضور نداشت؟ آیا میشه اینگونه تعبیر کرد که نقش ایران کمرنگ شده در رابطه با مسائل سوریه؟
من فکر نمی کنم نقش ایران کمرنگ شده. همونطوری که من اولم بهش اشاره کردم مسئله ادلب مسئله خیلی مهمیه برای ترکیه و چندان اهمیتی برای جمهوری اسلامی نداره. درسته که جمهوری اسلامی از اسد دفاع میکنه و برنامه در قایت اینه که به اصطلاح گروه‌های تروریستی و گروه‌های دیگه‌ای که مخالف اسد هستند رو از ادلب بیاره بیرون. ولی به نظر میرسه که جمهوری اسلامی فعلا به این نتیجه رسیده که عجله‌ای در این کار نیست. در نظر داشته باشید که آقای زری وزیر امور خارجه ایران گفته که اتفاقی که افتاده یعنی موافقتی که بین اردوغان و آقای پوتین انجام شده نشون میده که دیپلماسی میتونه مسائل مهم منطقه رو حل بکنه. بنابراین من فکر میکنم که نیامدن ایران، ننشستن ایران در این ملاقات مسئله خیلی مهمی نیست و ایران اعلام کرده که از جزئیات با خبر بوده و دولت سوریه هم که در این نشست نبوده اونها هم گفتن از جزئیات با خبر بودن و با کل برنامه موافقت کردند.
آقای میلانی، آینده ادلب را چگونه پیش بینی میکنین؟ گفتین که دیپلماسی احتمالاً میتونه که مسائل و مشکلات منطقه رو حل بکنه و آیا این دیپلماسی میتونه مشکل ادلب رو هم حل بکنه یا اینکه یک آرامش موقتیه که در این منطقه برقرار شده؟
این بستگی داره که آیا مذاکرات کلی در رابطه با سوریه انجام بشه یا نه. ببینید مسئله عمده در سوریه در ادلب مسئله وجود گروه‌های تروریستیه و حالا مسئولیت بیرون کردن این گروه‌ها به دست ترکیه است. حالا آیا اینکه ترکیه بتونه این کارو بکنه یا نه باید دید، ولی در غایت بدون مسئله سیاسی، بدون مذاکرات سیاسی که در آن هم آمریکا و هم روسیه، ترکیه، عربستان سعودی و ایران شرکت بکنن به نظر من مسئله سوریه حل نخواهد شد.
آقای میلانی، خیلی کوتاه بپرسم، آیا آمریکا واکنشی داشته نسبت به این توافقی که انجام شده در سوچی؟
تا اینجایی که من میدونم و ممکنه اشتباه میکنم، ولی تا اونجایی که من خوندم مثبت بوده. هم اروپایی‌ها مثبت در این باره صحبت کردن و هم دولت آقای ترامپ.
بله، ممنون که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. خب مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. اهالی روستای 1900 نفری کزاز شازند میگویند که به دلیل آلودگی هوای منطقه با انواع سرطان‌ها، بیماری‌های پوستی و سخت جنین دست و پنجه نرم می‌کنند. روزنامه ایران در گزارشی از این روستا که در 20 کیلومتری عراق واقع شده نوشته پزشکان علت این بیماری‌ها رو زندگی در کنار تأسیسات نفت، پتروشیمی و نیروگاه حرارتی می‌دونند. آلومینیوم سازی عراق و نیروگاه تولید برق شازند از آلاینده‌ترین صنعت‌های استان عراق محسوب میشه. مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد بر اساس قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما این سازمان نمیتواند هیچ نرخ ثابتی را برای شرکت‌های هواپیمایی تعیین کند. به گفته رضا جعفرزاده اگر قیمت بلیت مشخص باشد بر اساس توافق شرکت‌های هواپیمایی بوده است. رضا جعفرزاده با رد این موضوع که شرکت‌های هواپیمایی ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند گفته اگر برخی از شرکت‌های هواپیمایی قیمت‌های بسیار بالایی ارائه داده باشند تخلف رخ داده که باید به آن رسیدگی شود. و رئیس اتحادیه فروشندگان بستنی و آب میوه از ممنوعیت استفاده از نام‌های نامفهوم در منوی کافی شاپ ها خبر داد. اسکندر آزموده اعلام کرده با توجه به بازرسی‌های مداوم این اتحادیه بیشترین شکایت‌ها در مورد قیمت هاست. به گفته او بازرسان به خصوص در کافی شاپ ها بر قیمت ها و ظرف ها نظارت می‌کنند تا به اسم فانتزی بودن کم فروشی یا گران فروشی نشود.
حوزه‌های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند، برای نظام کار کنند، برای نظام دل بسوزانند.
نیستیشون در حد مرجعیت، حقا نداره فتوا بده.
و اگر رهبر من رخصت پیکار دهد،
حالا دیدی لباس کسی رو پاره کنند؟ این بچه منه. لباس پاره میکنن بعد کسی میاد.
کار شما مهمه، شما یه رسانه‌ای بسیار مهمی هست.
زیاد شدن آقای گاردیان اومدن.
آقا یه جون داریم، بیشتر که نیستش، اون جون مال رهبرمونه.
در مقابل دشمن ایران هم همین جوان حزب اللهی با سینه سپر کرده، جوان انقلابی سینه سپر کرده.
سدباز عکس اون عوضی، چرا اون بالا رو دیواره؟ بکن اونو.
ما زاکریم نه، ما زاکریم نه، همه سرباز رهبریم.
خب این بخشی که دیدید مربوط میشد به فیلم مستند سربازان رهبر که همکار ما وحید پوراستا در رادیو فردا اون رو ساخته. این فیلم رو شما میتونید که پنجشنبه 29 شهریور ماه ساعت 10 شب به وقت ایران و تکرار اون روز جمعه 30 شهریور ساعت 7 صبح به وقت ایران در شبکه تصویری رادیو فردا، همین تلویزیون رادیو فردا که از طریق ماهواره قابل دریافت هست، تماشا کنید. از عصر پنجشنبه همین فیلم مستند در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا مانند فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام قابل تماشا و حتی قابل دانلود کردن است. اما در حالی که اظهار نظرهای یک مقام رسمی بار دیگه احتمال مسدود شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام رو در ایران مطرح کرده، شماری از کاربران نسبت به کارایی چنین روشی ابراز تردید کردند. به باور اونها تجربه مشابه تلگرام گواهی بر اینکه سیاست‌های فیلترینگ ناکارآمد هستند. بیشتر ببینیم و بشنویم در این رابطه از هومن عسگری.
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی روز دوشنبه گفت به دلیل اینکه به تعبیر او شبکه اجتماعی اینستاگرام با جمهوری اسلامی همکاری نکرده، در صورت عدم تغییر این وضعیت اینستاگرام هم به سرنوشت تلگرام دچار خواهد شد. اشاره آقای فیروزآبادی به حکم مسدود شدن پیامرسان پرطرفدار تلگرام در ایران که اردیبهشت ماه امسال فیلتر شد. آقای فیروزآبادی گفته شرط جمهوری اسلامی برای فعالیت پیامرسان‌های خارجی در ایران ذخیره شدن اطلاعات شهروندان ایرانی در سرزمین ایران است. کاربری به نام رضا نوشته در نظر داشته باشیم مشابه وضعیتی که برای تلگرام پیش آمد، یعنی بهانه حکم یک قاضی، مطمئناً برای اینستاگرام هم تکرار خواهد شد. طبق معمول هم مردم چند روز جوک خواهند ساخت و بعد از آن هم عادت خواهند کرد. کاربری با نام مستعار دریابیدل نوشته فیلترینگ اینستاگرام کدام درد از معیشت مردم رو درمان می کند؟ 8 میلیون رو به زور بردید پیامرسان سروش، ملت با فیلتر شکن توی تلگرام موندن. خب این همه زور علکی چیه میزنید؟ دیکتاتورها به باور او احمقند. برعکس شنا کردن هدر رفتن انرژی و هزینه است. بهارین هم در توییتر خطاب به ابوالحسن فیروزآبادی نوشته کاش دقیقاً می‌فرمودید این همکاری شامل چی میشه و اینکه درک کنید عدم همکاریشون و یا فیلتر کردن از طرف شما چنان خسارتی بهشون وارد نمی‌کنه. فقط از اون چه که هستید در بین عموم مردم ایران و دیگر کشورها منفورتر میشید. کاربر دیگری هم نوشته سوال این است که تلگرام مگه به چه سرنوشتی دچار شده؟ تا بابا بزرگ من هم هنوز با فیلتر شکن تو تلگرام فعال هستن. کلی از کاربران جدید توییتر هم کسانی هستند که به واسطه روشن بودن فیلتر شکن اینجا یعنی در توییتر فعال شدن. صفحه پایگاه خبری ارومیه در اینستاگرام هم به این نکته اشاره کرده که فیروزآبادی در حالی از سرنوشت تلگرام سخن میگه که در حال حاضر خبر ایشان از طریق خود تلگرام و بعد از فیلتر شدن این پیام رسان دست به دست میشه و این یعنی شکست سیاست فیلترینگ. پس با ادامه این روند سرنوشت فعلی تلگرام یعنی گسترش استفاده از فیلتر شکن‌ها برای اینستاگرام در صورت تکرار اشتباهی دیگر کاملا قابل تصور است.
خب اگه موافق باشین سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر و همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. نمایش عالی جناب اژدها اثر یوگنی شوارتز نویسنده روسی به کارگردانی مهران اصلانی تا چند روز دیگه در تالار ناصر خسرو روی صحنه میره. آقای سرکوهی، نمایش داستان یا روایت میکنه؟
مردم یک جامعه یا کشور ناراضی هستند از وضعیت به اصطلاح حکومتی که پادشاهی که در اونجا هستش و اون پادشاه ظلم و ستم میکنه، بنابراین مردم میشورند و اون پادشاه رو سرنگون میکنند، یک جمهوری بر سر کار میارن به امید اینکه به آزادی و رفاه و خوشبختی دست پیدا بکنن، اما حکومت تازه همان روال سابق رو ادامه میده و مردم باز هم در زیر سلطه ستم و استبداد قرار میگیرن. این داستان به نظرم به خصوص برای ما ایرانی ها بسیار آشناست، چون اون رو تجربه کردیم در انقلاب اسلامی و آوردن جمهوری اسلامی. داستان عالی جناب اژدها داستان یک شوالیه است که شهرش را از یک دست اژدها رها میکنه به کمک مردم. مردم انقلاب میکنن، مثلا اژدها رو بیرون میکنن که شاه بود، و بعد اما شهرداری رو به ریاست جمهوری برمیگذارن و این شهردار که قبلا دستیار اژدها بوده همون رفتار اژدها رو با مردم پیش میگیره. این نمایش در اصل دوران استالین نوشته شده و به همین دلیل هم ممنوع بود، برای که در واقع یک نوعی انتقادی هم بود به اینکه خب تزار رو سرنگون کرده بودن مردم، بعد استالین در واقع دوباره نقش تزار رو بازی میکرد و مردم رو تحت ستم خودش قرار میداد. بنابراین ما با یک داستان قدیمی تغییر سلطنت به جمهوری، در فرم تغییر پیدا میکنه اما ستم همچنان ادامه پیدا میکنه. یک چند تا جمله از این نمایشنامه میخونم، در واقع مضمون رو میگه ما تا روز پیروزی انقلاب انقلابی بودیم، از روزی که حکومت جدید بر سر کار آمد برگشتیم سر کار خودمون. تمام کاری که این کردیم این بود که هر وقت هم دیگر را می دیدیم درباره اینکه زندگی چقدر سخت و گرونه غور می زدیم. من از همینجا از مسئولون امر فقط یک تقاضا دارم، محض رضای خدا ما را از آخرین ابزار تحمل رنج حیات محروم نکنید. اجازه بدیم بگیم که زندگی سخته، اجازه بدیم گاهی بگیم که دنیا جای گندیه. این فکر کنم جالاتی است که برای مردم ما بسیار آشناست.
خب اگه موافق باشین سر هم بزنیم به هنرهای تجسمی. نمایشگاه عکسی با عنوان تکیه دولت، یک نمایشگاه تاریخی هست در موزه عکاسخانه شهر برپا شده. چه عکسهایی ارائه شده در این نمایشگاه؟
تکیه دولت می‌دونیم که ساختمانی بود که ناصرالدین شاه ساخت بعد از اینکه فرنگ سفر کرد و در واقع یک نوع تئاتر بود، اما در اون تعزیه اجرا می‌شد، یعنی مثلا خیلی تعزیه‌های مفصل مراسم سوگواری برگزار می‌شد، مردم اجازه داشتن بیان. حالا این تکیه دولت تا آخر دوران قاجاری از نمادهای شهر تهران بود و عکاسان زیادی چه ایرانی چه خارجی از این تکیه دولت عکس گرفتن. نمایشگاهی که اشاره کردین 50 قطعه عکس هستش، همچنین نقشه هوایی تطبیقی هست تکیه دولت که به نمایش گذاشته شده یادآور تهران قدیم.
ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
خب اگه موافق باشی مورد کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. یک میلیاردر ژاپنی نخستین مسافر فضاپیمای اسپیس ایکس به اطراف ماه خواهد بود. یوساکو مازکاوا، کارآفرین و بنیانگذار سایت اینترنتی مد زوزو، در سال 2023 میلادی همراه با موشک فضاپیمای بی اف آر به دور مدار ماه میچرخد. سفری که به گفته مدیر ارشد اجرایی اسپیس ایکس بسیار خطرناک خواهد بود و به یک مسافر شجاع نیاز خواهد داشت. بهترین پهپادها یا هواپیماهای بدون سرنشین دنیا در مسابقه در شهر ساحلی جده در کنار دریای سرخ در عربستان سعودی با هم رقابت می‌کنند. 10 خلبان از آمریکا، هلند، بریتانیا و فرانسه همراه با رقیبانشان پس از 6 دوره رقابت سنگین به این مرحله رسیدند.
انا شايف انه في تحسن في التحكم افضل من اول.
و در حالی که سریال های بازی تاج و تخت و خانم میزل شگفت‌انگیز جایزه های اصلی را در امی امسال از آن خود کردند، ظاهراً سیاست و خواستگاری مراسم جایزه امی امسال را رقم زدند. 72 دوره مراسم جایزه امی که به اسکار تلویزیونی هم معروف است، با خواستگاری گلن ویست، کارگردان و تهیه کننده معروف آمریکایی از نامزدش، به مراسمی غیر قابل پیش بینی تبدیل شد. خب امروز در ایران تعطیل هست و در روزی که روزنامه‌ها منتشر نمیشن، همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده تا مروری داشته باشیم به مجلات، ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها.
هفته‌نامه مثلث در شماره تازه خودش عکسی از بیژن نامدار زنگنه در روی جلد چاپ رسونده و این پرسش رو مطرح کردی که آیا آقای زنگنه میتونه تحریم‌های نفتی رو دور بزنه؟ هفته‌نامه مثلث تأکیدش بر این هست که آقای روحانی حساب ویژه‌ای روی بیژن نامدار زنگنه و ارتباطات او و تواناییش در مدیریت وزارت نفت و روابط بین‌الملل وزارت نفت باز کرده، اما این هفته‌نامه نوشته به رغم اینکه آقای بیژن نامدار زنگنه تونست تا حدی گام‌های بعد از برجام برداره، اما در آستانه بازگشت دور جدید تحریم‌ها تاکنون برنامه‌ای برای دور زدن تحریم‌ها ارائه نکرده. این هفته‌نامه پیش‌بینی کرده که حسن روحانی در صورتی که آقای زنگنه نتونه تحریم‌ها رو دور بزنه، ایشون رو از سمتش برکنار خواهد کرد. البته هفته‌نامه مثلث این موضوع رو هم مطرح کرده که در ماه‌های آینده نقش وزارت نفت بسیار مهمه، چرا که شاهرگ اقتصاد جمهوری اسلامی صادرات نفت هست و تحریم‌های تازه نفتی در آبان ماه بحران وزارت نفت رو هم تشدید خواهد کرد. چند گزارش هم این هفته‌نامه در شماره تازه خودش درباره نقش حسن روحانی، دولت او و آینده سیاسی حسن روحانی منتشر کرده، از جمله ماندگاری در حاکمیت عنوان یکی از این گزارش هاست که هفته‌نامه مثلث بررسی کرده که آقای روحانی که چرخشی داشته که یک سال گذشته، بقای او و نزدیکتر شدن او به جناح اصولگرا و جناح حاکم چه تحولاتی در عرصه سیاست داخلی ایران رقم خواهد زد. این هفته‌نامه نوشته که آقای روحانی به دلیل بسته شدن در مذاکره و ارتباط با آمریکا سعی می‌کنه که ارتباط خودش رو با اروپا حفظ کنه، نگاهی به شرق، هند و چین یعنی داشته باشه و همچنین روسیه. بدنه حامیان انتخاباتی خودش رو به نوشته مثلث آقای روحانی تا همینجا به کلی یا تا حد زیادی از دست داده. اصولگرایان از مواضع اخیر او استقبال میکنند و اصلاح طلبان ناراضی هستند و حاکمیت هم به نوشته این روزنامه سعی میکنه که آقای روحانی رو در صورت حفظ این چرخشی که انجام داده در خودش باقی نگه داره و به سرنوشت رؤسای جمهوری پیشین محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی و همچنین محمود احمدی نژاد دست کم دوچار نشی. البته یک یادداشت دیگر هم هفته‌نامه مثلث داره، جنگ ماندن، و در اون نوشته که سه دستاورد دولت حسن روحانی در دولت 11 یعنی کنترل نرخ تورم، برجام و طرح تحول سلامت در یک سال گذشته دود شد و از میان رفت. و حالا به نوشته این هفته‌نامه آقای روحانی سعی میکنه بیش از تخصص و عمل به وعده‌های خودش در مدت باقی مانده از دوران ریاست جمهوری تعهد خودش رو به رهبران جمهوری اسلامی و حاکمیت اثبات کنه تا بتونه بعد از اون جایگاهی مثل ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سمت‌های مشابه رو داشته باشه. هفته‌نامه صدا هم که از این هفته شماره تازه‌اش منتشر شده، دور جدید این هفته‌نامه منتشر شده و تأکید داره که صدای اصلاح طلبی در دوران بحران خواهد بود و موضوعاتی هم که بهش توجه کرده این هفته‌نامه در شماره تازه تحولاتی است که در درون جناح اصلاح طلب در حال شکل گیری است.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با ما در صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم هم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
ساعت 7:30 پروانه وحید منش هستم با مروری بر آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. مایک پومپئو از ایران خواست به انتقال تحریک‌آمیز سلاح از طریق سوریه پایان دهد. خانواده 8 فعال محیط زیستی بازداشت شده خواستار دخالت آیت الله خامنه‌ای برای آزادی آنها شدند. و دبیرکل حزب کارگزاران خواستار استعفای حسن روحانی شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از ایران خواست به انتقال تحریک‌آمیز تسلیحات از طریق سوریه پایان دهد. آقای پومپئو روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای با اشاره به سقوط یک هواپیمای روسی در آسمان سوریه وجود تسلیحات ایران در سوریه را تهدیدی برای منطقه دانسته است. دوشنبه شب و همزمان با حملات اسرائیل به اهدافی در لازقیه، یک فروند هواپیمایی روسی با 14 سرنشین سرنگون شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارتش سوریه را مسئول سقوط هواپیمایی روسی دانسته و بر ادامه مقابله با اقدامات ایران در سوریه تاکید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز سوریه را مسئول سقوط هواپیمایی روسی دانسته است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده پدافند هوایی سوریه سهواً عامل سرنگونی هواپیمایی روسی بوده، ولی مقصر اصلی اسرائیل است. خانواده 8 فعال محیط زیستی بازداشت شده از سوی اطلاعات سپاه روز سه‌شنبه در نامه‌ای به علی خامنه‌ای خواستار دادرسی عادلانه و آزادی آنان شدند. خانواده این فعالان محیط زیستی از رهبر جمهوری اسلامی خواستند که دستور رفع محدودیت‌ها و دسترسی به وکیل را برای بازداشت شدگان صادر کند. خانواده‌های عبدالرضا کوهپایه، سام رجبی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، سپیده کاشانی، امیرحسین خالقی، مراد طاهباز و هومن جوکار که به جاسوسی متهم شدند، از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های خود برای دیدار با دادستان تهران خبر دادند. به گفته خانواده یکی از بازداشت شدگان، دفتر آیت الله خامنه‌ای پیش از این با اطلاعاتی خواندن این پرونده گفته بود در آن دخالتی نمی‌کند. وزارت اطلاعات ایران جاسوس بودن این فعالان بازداشت شده را رد کرده است. دبیرکل حزب کارگزاران با انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی گفته است اگر رئیس جمهور نمیتواند کاری کند، باید وضعیت را به مردم بگوید و استعفا کند. غلام حسین کرباسچی در گفتگو با نشریه اندیشه پویا گفته است استعفای روحانی میتواند کمک کند که اگر او قهرمان نیست، دست کم منفور نشود. دبیرکل حزب کارگزاران تاکید کرده اگر روحانی استعفا را به مصلحت کشور نمیداند، باید از به گفته وی خواب سنگین برخیزد و روشن و شفاف با مردم روبرو شود. حسن روحانی تیر ماه گذشته با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران در پاسخ به برخی از منتقدین داخلی گفته بود که دولت نه استعفا می‌دهد و نه کنار می‌کشد. صدیقه پیش نماز مادر فرهاد میثمی در گفتگو با رادیو فردا با ابراز نگرانی از اعتصاب قضایی 49 روزه پسرش در زندان اوین گفت از زندان خبر دادند که حال پسرش وخیم است. مادر فرهاد میثمی خواستار انتقال فوری پسرش به بیمارستان شده است. فرهاد میثمی 9 مرداد بازداشت شد و یکی از دلایل بازداشت او داشتن بچهای سینه من با حجاب اجباری موافق نیستم عنوان شده است. از دیگر سو آرش صادقی زندانی سیاسی پس از یک عمل جراحی 7 ساعته برای آغاز درمان سرطان استخوان برخلاف نظر پزشک معالجش به زندان رجای شهر منتقل شده است. آرش صادقی سال 93 به همراه همسرش گلرخ ایرایی بازداشت شد. دادگاه انقلاب او را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تهیه گزارش‌های حقوق بشری و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و پژاک به 19 سال زندان محکوم کرده است. وبسایت هرانا نیز گزارش داده در ادامه اقدامات قضایی و امنیتی علیه شهروندان بهایی، 6 بهایی در شیراز بازداشت شدند. هنوز از علت دستگیری این 6 نفر اطلاعاتی در دست نیست. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم میتونید دنبال کنید. در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. شما میتونید پیام‌های صوتی خودتون رو به صفحه تلگرام ما ارسال کنید و نظرات و دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید. تلفن تماس ما هم هست 2042-02-2112-2112. اما در اینجا همراه میشیم با همکارم مهدی طاهباز و صبحانه با خبر دیگر.
در صبحانه با خبر امروز توافق بر سر جلوگیری از حمله به ادلب در سوریه و واکنش کاربران ایرانی به احتمال فیلترینگ اینستاگرام. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طه‌باز هستم. ایران و گروه‌های اپوزیسیون سوریه از توافق میان ترکیه و روسیه برای جلوگیری از حمله به ادلب که آخرین پناهگاه مخالفان دولت بشار اسد محسوب می‌شود استقبال کردند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در پی دیدار روز دوشنبه ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان بر سر سوریه از این دیدار استقبال کرد. دیداری که در شهر سوچی روسیه برگزار شد و هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی در آن حضور نداشتند. رهبران روسیه و ترکیه بعداً اعلام کردند که در این دیدار برای ایجاد یک منطقه حائل در ادلب توافق کردند. پوتین در نشست مشترک خبری با اردوغان گفت غیر نظامی کردن این منطقه حائل که بین 15 تا 25 کیلومتر خواهد بود از 15 اکتبر سال جاری 23 ماه مهر آغاز خواهد شد. به گفته وی شورشیان افراطی از جمله اعضای وابسته به القاعده و جبهه نصرت تا 10 اکتبر فرصت دارند سلاح‌های سبک و سنگین خود را زمین بگذارند و منطقه را ترک کنند.
برای دستیابی به صلحی پایدار چاره جز مبارزه قاطع با تروریسم.
در جلسه اخیر سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در مورد سوریه که در تهران برگزار شد، دولت‌های ایران و روسیه از ادامه حمله به مخالفان اسد و سایر گروه‌های مسلح که در شهر سنگر گرفتند حمایت می‌کردند و از پیشنهاد اردوغان مبنی بر اعلام آتش بس برای جلوگیری از براه افتادن به توصیف او حمام خون و هموار کردن راه مذاکره استقبال نکردند. روز سه‌شنبه گروه‌های مخالف دولت اسد و همینطور سایر گروه‌های مسلح باقی مانده در ادلب هم از توافق حاصل میان پوتین و اردوغان استقبال کردند. با پذیرفتن این پیشنهاد حمله به ادلب متوقف خواهد شد و ارتش‌های روسیه و ترکیه از 15 اکتبر این گذرگاه حائل را کنترل خواهند کرد. کیان معنوی، رادیو فردا.
خب همونطور که دیدیم و شنیدیم ایران و گروه‌های اپوزیسیون سوریه از توافق میان ترکیه و روسیه برای جلوگیری از حمله به ادلب که آخرین پناهگاه مخالفان دولت بشار اسد محسوب میشه استقبال کردند. برای گفتگو و تحلیل در این رابطه همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای میلانی، پیشتر ایران و روسیه درخواست آتش بس ترکیه در رابطه با ادلب رو رد کرده بودند. چه اتفاقی افتاد که این توافق حاصل شد؟
به نظر من سه اتفاق مهم در این دو هفته اخیر افتاده. اول اینکه مسئله عمده اینه که ادلب اهمیت راهبردیش برای ترکیه خیلی بیشتر از ایران و روسیه هست. دلیلش هم اینه که ترکیه در اونجا سرباز داره، تعداد زیادی از نیروهای سوری رو داره تربیت میکنه و میخواد موقعیت خودش رو مستحکمتر بکنه که بتونه رول خیلی مهمتری در مذاکرات آینده در رابطه با سوریه شرکت بکنه. مسئله دیگه که نه ایران با اون روبروه و نه روسیه اینه که اگر حمله میشد به این استان تعداد زیادی پناهندگان به وجود میامد که این پناهندگان یا باید میرفتن ترکیه یا راهی پیدا میکردن میرفتن اروپا. بنابراین هم جمهوری اسلامی و هم روسیه به نظر میرسه به خاطر اینکه بتونن اتحاد سیاسی خودشون رو با ترکیه نگه دارن یه مقداری حاضر شدن پوان بدن به ترکیه و این حمله نظامی رو حداقل برای مدتی تأخیر بکنن. مسئله دوم فشارهای سیاسی رئیس جمهور آمریکا و دولت آمریکا و غربی ها بود. اگر یادتون باشه چند هفته قبل آقای ترامپ یه توییتی کرد که در اون توییت گفت اگر دولت سوریه سلاح‌های شیمیایی استفاده کنه عکس العمل جدی آمریکا نشون خواهد داد ولی بعد از اون بعضی از مقامات آمریکایی گفتن که حتی اگر دولت سوریه حمله نظامی بکنه آمریکا ساکت نخواهد نشست. و مسئله سوم به نظر من جلوگیری از یک فاجعه انسانیه که هم ایران و هم روسیه به این نتیجه رسیدن که اگر الان حمله بکنند اللحاظ بچه بین المللی ضرر خواهند دید. و در نظر داشته باشید که هفته آینده سران خیلی از کشورها در سازمان ملل خواهند بود و اگر این حمله اتفاق می افتاد مسئله فاجعه انسانی سوریه می شد مسئله مهم در سازمان ملل متحد و این نه به نفع ایران بود و نه به نفع دولت روسیه.
آقای میلانی، توافق اصلی میان ترکیه و روسیه حاصل شد در رابطه با حمله نکردن به ادلب. چرا ایران در نشست سوچی حضور نداشت؟ آیا میشه اینگونه تعبیر کرد که نقش ایران کمرنگ شده در رابطه با مسائل سوریه؟
من فکر نمی کنم نقش ایران کمرنگ شده. همونطوری که من اولم بهش اشاره کردم، مسئله ادلب مسئله خیلی مهمیه برای ترکیه و چندان اهمیتی برای جمهوری اسلامی نداره. درسته که جمهوری اسلامی از اسد دفاع میکنه و برنامه در غایت اینه که به اصطلاح گروه‌های تروریستی و گروه‌های دیگه‌ای که مخالف اسد هستند را از ادلب بیاره بیرون. ولی به نظر میرسه که جمهوری اسلامی فعلا به این نتیجه رسیده که عجله‌ای در این کار نیست. در نظر داشته باشید که آقای زری وزیر امور خارجه ایران گفته که اتفاقی که افتاده، یعنی موافقتی که بین اردوغان و آقای پوتین انجام شده، نشون میده که دیپلماسی میتونه مسائل مهم منطقه رو حل بکنه. بنابراین من فکر میکنم که نیامدن ایران، ننشستن ایران در این ملاقات مسئله خیلی مهمی نیست و ایران اعلام کرده که از جزئیات باخبر بوده و دولت سوریه هم که در این نشست نبوده، اونها هم گفتن از جزئیات با خبر بودن و با کل برنامه موافقت کردند.
آقای میلانی، آینده ادلب را چگونه پیش بینی میکنین؟ گفتین که دیپلماسی احتمالا میتونه که مسائل و مشکلات منطقه رو حل بکنه، و آیا این دیپلماسی میتونه مشکل ادلب رو هم حل بکنه یا اینکه یک آرامش موقتیه که در این منطقه برقرار شده؟
این بستگی داره که آیا مذاکرات کلی در رابطه با سوریه انجام بشه یا نه. ببینید، مسئله عمده در سوریه، در ادلب، مسئله وجود گروه‌های تروریستیه و حالا مسئولیت بیرون کردن این گروه‌ها به دست ترکیه است. حالا آیا اینکه ترکیه بتونه این کارو بکنه یا نه باید دید، ولی در غایت بدون مسئله سیاسی، بدون مذاکرات سیاسی که در آن هم آمریکا و هم روسیه، ترکیه، عربستان سعودی و ایران شرکت بکنن، به نظر من مسئله سوریه حل نخواهد شد.
آقای میلانی، خیلی کوتاه بپرسم، آیا آمریکا واکنشی داشته نسبت به این توافقی که انجام شده در سوچی؟
تا اینجایی که من میدونم و ممکنه اشتباه میکنم، ولی تا اونجایی که من خوندم مثبت بوده. هم اروپایی‌ها مثبت در این باره صحبت کردن و هم دولت آقای ترامپ.
بله، ممنون که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. خب، مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. اهالی روستای 1900 نفری کزاز شازند میگویند که به دلیل آلودگی هوای منطقه با انواع سرطان‌ها، بیماری‌های پوستی و سخت جنین دست و پنجه نرم می‌کنند. روزنامه ایران در گزارشی از این روستا که در 20 کیلومتری عراق واقع شده نوشته پزشکان علت این بیماری‌ها رو زندگی در کنار تأسیسات نفت، پتروشیمی و نیروگاه حرارتی می‌دونند. آلومینیوم سازی عراق و نیروگاه تولید برق شازند از آلاینده‌ترین صنعت‌های استان عراق محسوب میشه. مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد بر اساس قانون آزادسازی نرخ بلیط هواپیما، این سازمان نمیتواند هیچ نرخ ثابتی را برای شرکت‌های هواپیمایی تعیین کند. به گفته رضا جعفرزاده، اگر قیمت بلیط مشخص باشد بر اساس توافق شرکت‌های هواپیمایی بوده است. رضا جعفرزاده با رد این موضوع که شرکت‌های هواپیمایی ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند گفته اگر برخی از شرکت‌های هواپیمایی قیمت‌های بسیار بالایی ارائه داده باشند تخلف رخ داده که باید به آن رسیدگی شود. و رئیس اتحادیه فروشندگان بستنی و آب میوه از ممنوعیت استفاده از نام‌های نامفهوم در منوی کافی شاپ ها خبر داد. اسکندر آزموده اعلام کرده با توجه به بازرسی‌های مداوم این اتحادیه بیشترین شکایت‌ها در مورد قیمت هاست. به گفته او بازرسان به خصوص در کافی شاپ ها بر قیمت ها و ظرف ها نظارت می کنند تا به اسم فانتزی بودن کم فروشی یا گران فروشی نشود.
حوزه های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند، برای نظام کار کنند، برای نظام دل بسوزانند.
نیست ایشون در حد مرجعیت، حقم نداره فتوا بده، بیرون در باشید.
و اگر رهبر من رخصت پیکار دهد،
حالا دیدی لباس کسی رو پاره کنن؟ این بچه منه، لباس پاره میکنن و هنگرد میا.
کار شما مهم، شما یه رسانه بسیار مهمی هست.
زیاد شدن آقای گاردیان مهم،
اما یه جون داریم، دیشتر که نیستش، اون جون مانه رهبرمونه.
در مقابل دشمن ایرانم همین جوان حزب اللهی با سینه سپر کرده، جوان انقلابی سینه سپر کرده.
ماشاءالله
صدر باز، صدر باز، عکس اون عوضی چرا اون بالا رو دیواره؟ بکن اونو.
ما ذاکریم نم، ما ذاکریم نم، همه سرباز رهبریم.
خب این بخشی که دیدید مربوط میشد به فیلم مستند سربازان رهبر که همکار ما وحید پوراستا در رادیو فردا اون رو ساخته. این فیلم رو شما میتونید که پنجشنبه 29 شهریور ماه ساعت 10 شب به وقت ایران و تکرار اون روز جمعه 30 شهریور ساعت 7 صبح به وقت ایران در شبکه تصویری رادیو فردا، همین تلویزیون رادیو فردا که از طریق ماهواره قابل دریافت هست، تماشا کنید. از عصر پنجشنبه همین فیلم مستند در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا مانند فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام قابل تماشا و حتی قابل دانلود کردن است. اما در حالی که اظهار نظرهای یک مقام رسمی بار دیگه احتمال مسدود شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام رو در ایران مطرح کرده، شماری از کاربران نسبت به کارایی چنین روشی ابراز تردید کردند. به باور اونها تجربه مشابه تلگرام گواهی بر اینکه سیاست‌های فیلترینگ ناکارآمد هستند. بیشتر ببینیم و بشنویم در این رابطه از هومن عسگری.
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی روز دوشنبه گفت به دلیل اینکه به تعبیر او شبکه اجتماعی اینستاگرام با جمهوری اسلامی همکاری نکرده، در صورت عدم تغییر این وضعیت اینستاگرام هم به سرنوشت تلگرام دچار خواهد شد. اشاره آقای فیروزآبادی به حکم مسدود شدن پیامرسان پرطرفدار تلگرام در ایران که اردیبهشت ماه امسال فیلتر شد. آقای فیروزآبادی گفته شرط جمهوری اسلامی برای فعالیت پیامرسان‌های خارجی در ایران ذخیره شدن اطلاعات شهروندان ایرانی در سرزمین ایران است. کاربری به نام رضا نوشته در نظر داشته باشیم مشابه وضعیتی که برای تلگرام پیش آمد، یعنی بهانه حکم یک قاضی، مطمئناً برای اینستاگرام هم تکرار خواهد شد. طبق معمول هم مردم چند روز جوک خواهند ساخت و بعد از آن هم عادت خواهند کرد. کاربری با نام مستعار دریابیدل نوشته فیلترینگ اینستاگرام کدام درد از معیشت مردم را درمان می کند؟ 8 میلیون رو به زور بردید پیامرسان سروش، ملت با فیلتر شکن توی تلگرام موندن. خب این همه زور علکی چیه میزنید؟ دیکتاتورها به باور او احمقند. برعکس شنا کردن هدر رفتن انرژی و هزینه است. بهارین هم در توییتر خطاب به ابوالحسن فیروزآبادی نوشته کاش دقیقاً می‌فرمودید این همکاری شامل چی میشه و اینکه درک کنید عدم همکاریشون و یا فیلتر کردن از طرف شما چنان خسارتی بهشون وارد نمی‌کنه. فقط از اون چه که هستید در بین عموم مردم ایران و دیگر کشورها منفورتر میشید. کاربر دیگری هم نوشته سوال این است که تلگرام مگه به چه سرنوشتی دچار شده؟ تا بابا بزرگ من هم هنوز با فیلتر شکن تو تلگرام فعال هستن. کلی از کاربران جدید توییتر هم کسانی هستند که به واسطه روشن بودن فیلتر شکن اینجا یعنی در توییتر فعال شدند. صفحه پایگاه خبری ارومیه در اینستاگرام هم به این نکته اشاره کرده که فیروزآبادی در حالی از سرنوشت تلگرام سخن میگه که در حال حاضر خبر ایشان از طریق خود تلگرام و بعد از فیلتر شدن این پیام رسان دست به دست میشه و این یعنی شکست سیاست فیلترینگ. پس با ادامه این روند سرنوشت فعلی تلگرام یعنی گسترش استفاده از فیلتر شکنها برای اینستاگرام در صورت تکرار اشتباهی دیگر کاملا قابل تصور است.
خب اگه موافق باشین سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر و همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. نمایش عالی جناب اژدها اثر یوگنی شوارتز نویسنده روسی به کارگردانی مهران اصلانی تا چند روز دیگه در تالار ناصر خسرو روی صحنه میره. آقای سرکوهی، نمایش داستان یا روایت میکنه؟
مردم یک جامعه یا کشور ناراضی هستند از وضعیت به اصطلاح حکومتی که پادشاهی که در اونجا هستش و اون پادشاه ظلم و ستم میکنه، بنابراین مردم میشورند و اون پادشاه رو سرنگون میکنند، یک جمهوری بر سر کار میارند به امید اینکه به آزادی و رفاه و خوشبختی دست پیدا بکنند. اما حکومت تازه همان روال سابق رو ادامه میده و مردم باز هم در زیر سلطه ستم و استبداد قرار میگیرند. این داستان به نظرم به خصوص برای ما ایرانی‌ها بسیار آشناست، چون اون رو تجربه کردیم در انقلاب اسلامی و آوردن جمهوری اسلامی. داستان عالی جناب اژدها داستان یک شوالیه است که شهرش را از یک دسته اژدها رها میکنه به کمک مردم. مردم انقلاب میکنن، مثلا اژدها رو بیرون میکنن که شاه بود، و بعد اما شهرداری رو به ریاست جمهوری برگزار برمیگذینن و این شهردار که قبلا دستیار اژدها بوده همون رفتار اژدها رو با مردم پیش میگیره. این نمایش در اصل دوران استالین نوشته شده و به همین دلیل هم ممنوع بود، برای که در واقع یک نوعی انتقادی هم بود به اینکه خب تزار رو سرنگون کرده بودن مردم، بعد استالین در واقع دوباره نقش تزار رو بازی میکرد و مردم رو تحت ستم خودش قرار میداد. بنابراین ما با یک داستان قدیمی تغییر سلطنت به جمهوری در فرم تغییر پیدا میکنه، اما ستم همچنان ادامه پیدا میکنه. یک چند تا جمله از این نمایشنامه میخونم، در واقع مضمون رو میگه. میگه ما تا روز پیروزی انقلاب انقلابی بودیم، از روزی که حکومت جدید بر سر کار آمد برگشتیم سر کار خودمون. تمام کاری که این کردیم این بود که هر وقت هم دیگر را می دیدیم درباره اینکه زندگی چقدر سخت و گرونه غور می زدیم. من از همینجا از مسئولون امر فقط یک تقاضا دارم، محض رضای خدا ما را از آخرین ابزار تحمل رنج حیات محروم نکنید. اجازه بدیم بگیم که زندگی سخته، اجازه بدیم گاهی بگیم که دنیا جای گندیه. این فکر کنم جملاتی است که برای مردم ما بسیار آشناست.
خب اگه موافق باشین سر هم بزنیم به هنرهای تجسمی. نمایشگاه عکسی با عنوان تکیه دولت، یک نمایشگاه تاریخی هست در موزه عکاسخانه شهر برپا شده. چه عکسهایی ارائه شده در این نمایشگاه؟
تکیه دولت می‌دونیم که ساختمانی بود که ناصرالدین شاه ساخت بعد از اینکه فرنگ سفر کرد و در واقع یک نوع تئاتر بود، اما در اون تعزیه اجرا می‌شد. یعنی مثلا خیلی تعزیه‌های مفصل و مراسم سوگواری برگزار می‌شد، مردم اجازه داشتن بیان. حالا این تکیه دولت تا آخر دوران قاجاری از نمادهای شهر تهران بود و عکاسان زیادی چه ایرانی چه خارجی از این تکیه دولت عکس گرفتن. نمایشگاهی که اشاره کردین 50 قطعه عکس هستش، همچنین نقشه هوایی تطبیقی از تکیه دولت که به نمایش گذاشته و در واقع یادآور تهران قدیم.
ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
خب اگه موافق باشی مورد کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. یک میلیاردر ژاپنی نخستین مسافر فضاپیمای اسپیس ایکس به اطراف ماه خواهد بود. یوساکو مازکاوا، کارآفرین و بنیانگذار سایت اینترنتی مد زوزو، در سال 2023 میلادی همراه با موشک فضاپیمای بی اف آر به دور مدار ماه میچرخد. سفری که به گفته مدیر ارشد اجرایی اسپیس ایکس بسیار خطرناک خواهد بود و به یک مسافر شجاع نیاز خواهد داشت. بهترین پهپادها یا هواپیماهای بدون سرنشین دنیا در مسابقه در شهر ساحلی جده در کنار دریای سرخ در عربستان سعودی با هم رقابت می‌کنند. 10 خلبان از آمریکا، هلند، بریتانیا و فرانسه همراه با رقیبانشان پس از 6 دوره رقابت سنگین به این مرحله رسیدند.
في تحسن في التحكم افضل من اول.
و در حالی که سریال های بازی تاج و تخت و خانم میزل شگفت‌انگیز جایزه های اصلی را در امی امسال از آن خود کردند، ظاهرا سیاست و خواستگاری مراسم جایزه امی امسال را رقم زدند. 70th دوره مراسم جایزه امی که به اسکار تلویزیونی هم معروف است، با خواستگاری گلن ویست، کارگردان و تهیه کننده معروف آمریکایی، از نامزدش به مراسمی غیر قابل پیش بینی تبدیل شد. خب امروز در ایران تعطیل هست و در روزی که روزنامه‌ها منتشر نمیشن، همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده تا مروری داشته باشیم به مجلات، ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها.
هفته‌نامه مثلث در شماره تازه خودش عکسی از بیژن نامدار زنگنه در روی جلد چاپ رسونده و این پرسش رو مطرح کردی که آیا آقای زنگنه میتونه تحریم‌های نفتی رو دور بزنه؟ هفته‌نامه مثلث تأکیدش بر این هست که آقای روحانی حساب ویژه‌ای روی بیژن نامدار زنگنه و ارتباطات او و تواناییش در مدیریت وزارت نفت و روابط بین‌الملل وزارت نفت باز کرده، اما این هفته‌نامه نوشته به رغم اینکه آقای بیژن نامدار زنگنه تونست تا حدی گام‌های بعد از برجام برداره، اما در آستانه بازگشت دور جدید تحریم‌ها تاکنون برنامه‌ای برای دور زدن تحریم‌ها ارائه نکرده. این هفته‌نامه پیش بینی کرده که حسن روحانی در صورتی که آقای زنگنه نتونه تحریم‌ها رو دور بزنه، ایشون رو از سمتش برکنار خواهد کرد. البته هفته‌نامه مثلث این موضوع رو هم مطرح کرده که در ماه‌های آینده نقش وزارت نفت بسیار مهمه، چرا که شاهرگ اقتصاد جمهوری اسلامی صادرات نفت هست و تحریم‌های تازه نفتی در آبان ماه بحران وزارت نفت رو هم تشدید خواهد کرد. چند گزارش هم این هفته‌نامه در شماره تازه خودش درباره نقش حسن روحانی، دولت او و آینده سیاسی حسن روحانی منتشر کرده، از جمله ماندگاری در حاکمیت عنوان یکی از این گزارش هاست که هفته‌نامه مثلث بررسی کرده که آقای روحانی که چرخشی داشته که یک سال گذشته بقای او و نزدیکتر شدن او به جناح اصولگرا و جناح حاکم چه تحولاتی در عرصه سیاست داخلی ایران رقم خواهد زد. این هفته‌نامه نوشته که آقای روحانی به دلیل بسته شدن در مذاکره و ارتباط با آمریکا سعی می‌کنه که ارتباط خودش رو با اروپا حفظ کنه، نگاهی به شرق، هند و چین یعنی داشته باشه و همچنین روسیه. بدنه حامیان انتخاباتی خودش رو به نوشته مثلث آقای روحانی تا همینجا به کلی یا تا حد زیادی از دست داده. اصولگرایان از مواضع اخیر او استقبال میکنند و اصلاح طلبان ناراضی هستند و حاکمیت هم به نوشته این روزنامه سعی میکنه که آقای روحانی رو در صورت حفظ این چرخشی که انجام داده در خودش باقی نگه داره و به سرنوشت رؤسای جمهوری پیشین محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی و همچنین محمود احمدی نژاد دست کم دوچار نشه. البته یک یادداشت دیگر هم هفته‌نامه مثلث داره، جنگ ماندن، و در اون نوشته که سه دستاورد دولت حسن روحانی در دولت 11 یعنی کنترل نرخ تورم، برجام و طرح تحول سلامت در یک سال گذشته دود شد و از میان رفت و حالا به نوشته این هفته‌نامه آقای روحانی سعی میکنه بیش از تخصص و عمل به وعده‌های خودش در مدت باقی مانده از دوران ریاست جمهوری تعهد خودش رو به رهبران جمهوری اسلامی و حاکمیت اثبات کنه تا بتونه بعد از اون جایگاهی مثل ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سمت‌های مشابه رو داشته باشه. هفته‌نامه صدا هم که از این هفته شماره تازه‌اش منتشر شده، دور جدید این هفته‌نامه منتشر شده و تأکید داره که صدای اصلاح طلبی در دوران بحران خواهد بود و موضوعاتی هم که بهش توجه کرده این هفته‌نامه در شماره تازه تحولاتی است که در درون جناح اصلاح طلب در حال شکل گیری است.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با ما در سخن با خبر همراه بودید. همکارانم هم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda